بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. فرمودن دوستان رشته تخصصیشون بحث علوم انسانی است و قاعدتا نسبتش با معارف اسلامی. یک نکته در مقدمه عرض بکنم که دوستان خوب از کشورهای مختلف آمدن و غالبا از برادران افغانستان. افغانستان دیگه کشور خارجی حساب نمیشه، جز خودمونه، ولی در این حال این رو بدونین اگر برنامه بعد از اینکه انشاءالله درس و بحث به جایی رسید، یک برنامه جدی برای موج مهاجرت به افغانستان و بازگشت به کشور نداشته باشی، برای که دانشگاه ها رو، دبیرستان ها رو، رسانه ها، روزنامه ها اونجا رو مدیریت نکنین، یک فرصت بسیار استثنایی تاریخی رو از دست دادیم. قرنها گاهی باید بگذره تا فرصتهایی پیدا بشه که بشه در یک جامعه تأثیر گذاشت. منم میدونم آدم خیلی خوشش نمیاد که بالاخره زیر کوله رو درس و حجره و بحث و مدرک و اینا رو رها کنه پاشو بره تو مشکلات. خیلی درست، کاملا مخصوص شما نیست، همه همینطورن. خود یه قوم از بس ترافیک تو کوچه و خیابون به هم دیگه میخورن. وقت تو روستاهای شهرستانایی داریم که بعضی همین الان هنوز ابتداییات احکام رو و چلسه به معارف دین رو نمیدونن. تو قوم موندن خیلی راحته، تو مشهد موندن خیلی راحت، آدم تا آخر عمر بمونه زندگیشو بکنه و امتحان بده و مدرک بگیره و بره خونه و باز بیاد. ولی این لحظه تاریخی زمان ای کارا نیست. شما به سید جمال نگاه کنید، چه اسدآبادی چه افغانی، که این مرد با امکانات اون موقع خودشو به آب و آتش میزد. خب ایشون شاگرد شیخ انصاری است در فقه، شاگرد ملا حسین قلی همدانی است در اخلاق. درسته تو همه محافل روشنفکری جهان سرک کشیده، به دو تا سه تا زبان مقاله می نوشت، توی باشگاه های روشنفکری می رفت ببینه چی میگن، چیکار میکنن، حتی تو فراماسونرا سرک کشید ببینه چیکار دارن میکنن، ولی بالاخره کاری کرد که یک حلقه بنیادی رو در مصر و شمال آفریقا گذاشت که انقلاب و نیمه انقلاب از جلسات و حلقه های سید جمال آمد بیرون و جریان سازی هایی کرده که یکیش همین اخوان المسلمین بودن. اخوان رهبرشون حسن البنا شاگرد سید جماله. بعد کار میکنه که انگلیسی ها از اونجا تبعیدش میکنن، میگه داره مصر رو به هم میرزه، میره اروپا، باز اونجا روزنامه تو پاریس اینور اونور روزنامه را انداختن و فعالیت افکار اومد، باز از اونجا باش برخورد، میره هند رو به هم میرزه، جریان وحدت اسلامی و نهضت اسلامی و بیداری اسلامی و اینا رو راه میندازه، باز اونجا باش برخورد میشه، تحت تعقیب زندان، خوندن مقالاتش گاهی تا دو سال زندان داشت، انگلیس ها مینداختن زندان. افغانستان این ور اونور، خب یه آدمی اینجوری بوده بیش از 100 سال قبل با او امکانات، ما هم اینجوری. اگر افغانستان رو دریافتید در 10-20 سال آینده، سرنوشت منطقه رقم میخوره. راه ارتباط انقلاب اسلامی با آسیای میانه و با شرق، با شبه جزیره هند، با هند و پاکستان، افغانستانه. راهش اینه که شما باید برگردید و اونجا 100 تا روزنامه و مجله، 500 تا 1000 تا سایت راه بندازید، 50 تا مدرسه، 10-20 تا دانشگاه، برید به عنوان معلم و استاد، محقق، پژوهشگاه. این راهشه. یک برنامه که 10 سال کار کنی اونجا، بعد 10 سال چند هزار نیروی کیفی تربیت بشه و اینا بیان عملا حاکمیت رو و نهادهای فرهنگی رو و افکار عمومی رو در دست بگیره. اگه این کار نکنیم خیانت کردیم. به شما بگم این لحظه تاریخی خاصیه. شما ببین در یمن چه اتفاقی افتاد. ببین در سوریه ای و رو اصلا ای نه این جهان اون جهان قبله، نه جهان اسلام اون جهان اسلامه، نه عالم شیعه و عالم قبله. اسلام جهان اسلام به هم ریخته، همش تحت تاثیر انقلاب ماست و شیعه پیروان اهل بیت جلودار این قضیه هم. 100 تا آدم حسابی کار کنه و درست کنه سرنوشت یک مملکت عوض میکنه. 100 نفر هم زیاده. کار کنین، برگردین با اینجا در ارتباط باشین، جریان سازی کنین، یه جوری برنامه‌ریزی کنین تا 7-8 سال دیگه 5000 نیروی جوان در دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، روزنامه‌ها اینا اونجا فعال شده باشن. غرب برای اونجا کار میکنه، جامعه لاییک دارن کار میکنن، آدمای خودشونو دارن تربیت میکنن، کادرسازی دارن میکنن، وهابیت کادرسازی دارن میکنه، جهان سکولار کادرسازی میکنه، شیعه نمیکنه. برای چی؟ برای که خوش نمیگذره. من خواهش میکنم از همه رفقا حتما برنامه تو همین در حین درس و بحثم هر سال رفت و آمدهای ثابت با اونجا منطقه بندی شهرهای افغانستان تا روستاها تا مناطق، امکانات موجود رو رصد کردن و فعال کردن، امکاناتی اگر نیست با کمک اینجا به وجود بیاد. ظرف 5 سال 10 سال 5000 جوان دانشگاهی شیعه و سنی باشون مرتبط بشید، با علمای اهل سنت کار کنید، با رسانه ها و افکار عمومی، مثلا سرنوشت افغانستان سرنوشت دیگری میشه. یمن یک جمع، یک حلقه کوچک حوثی ها رهبرانشون یه حلقه کوچکن که بعضشون هم همه قوم درس خوندن، با اینکه به طور سنتی شیعه زیدی حساب میشن ولی خیلی گرایشات نزدیک به شیعه اثنا عشری، حتی بیعت کردن. یه جمع محدودی رفتن من تمام شد. برای اولین بار این همه سرمایه گذاری وهابی سعودی، رژیم های غرب شرق، همه این همه جنایات با پایگاه عظیم مردمی به دست چند تا طلبه هم فتح شد، بدون خونریزی هم فتح شد. البته کار تمام نشده، اونا عکس العمل دارن، کارهای بعدی خطرات، ولی شد. وقتی افغانستان، هرات، اینهایی که از پایگاه های قدیمی متفکران بزرگ اسلام و ایرانه، ایران بزرگ، خراسان بزرگ و اسلام، همین بزرگان ادبیات و ریاضیات و متفکران بزرگ که ایرانی میشناسیم، اینا اگر مردم بدونن محل، نه محل تولدشون تو ایران فعلیه یا محل دفنشون اینجا نیست و بسیارش مال همین منطقه افغانستان و آسیا میانه و ترکمنستان و فلان و از ابن سینا تا مولوی تا کی تا کی، اصلا اگه بخوای به این مرزهای فعلی نگاه کنی کسی برای ایران خیلی نمیمونه غیر از همین سعدی و فردوسی و اینا، حافظ دیگه همه بیرون هست و بخش مهمش افغانستانه. خب حالا اگر شما یک هسته قوی پژوهش و آموزش و تولید فکر تو حوزه علوم انسانی و غیر علوم انسانی، معارف، رسانه در افغانستان از کابل تا قندهار تا هرات ایجاد کنین، به سرعت نتیجهشو خواهید دید. من فقط یک نکته اش بگم، یکی از آشنای ما که شاگرد مرحوم سید محمد باقر صدر بود، شهید صدر در عراق، حوزه عراق، وقتی که عراق دست این بعثی‌ها و اینا بود و کمونیسم هم اینقدر نفوذ پیدا کرده بود که بچه های خیلی از علما کمونیست شده بودن، یه روز سر درس ایشون 200-300 تا شاگرد داشت، یکی سر درس میگه آقا همه چی برباد رفت، بچه های خود ماهای هم الان گرایش های چپ و بیدینی و اینا پیدا کردن. یه آقای صدر یک حرف جالب میزنه، میگه شما چند نفرن اینجا؟ میگن مثلا 300 نفر. میگه اگر هر کدومتون 5 تا دانش آموز دانشجو رو مدیریت فکری کنین و از نزدیکان و فامیلا قوم و خویشا و خانوادهای خودتونم شروع کنین، بعد از 5 سال اینا میرن دانشگاه یا از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، میشه چند نفر؟ 1500 نفر. 1000 تا از اینا هم ریزش داشته باشن که ندارن، چون اینا وقت 5 سال باش کار کنی، رفیق باشی، حرف حساب بزنی، هم از نظر عاطفی اخلاقی هم معرفتی، که اینا هر جا باشن ولو تو گوشه یک بازاری باشه، تو یک اداره باشه، این همونجا لنگر دین و مذهب و اینا رو نگه می‌داره. ولی فرض کنیم 1000 تاشون هم ریزش داشته باشن، 500، از این 500 تا نصفشون هم بخشیدیم به شما، 250 نفر، 50 نفر هم مرخص تعطیل، 50 نفر هم خمسش هم دادیم رفت، 200 نفر میمونه. شهید صدر، حالا اینا جزئیات چه من دارم میگم، شهید صدر میگه شما فکر میکنی این احزابی که دارن بر کشور اسلامی حکومت میکنن اینا چند نفر هم؟ مثلا در خود عراق حزب بعث سرانش چند نفر هم؟ 20-30 نفر. ما 200 نفر. اگر همین جمع اینجا که گفتن اغلب رفقا از افغانستان، اهل افغانستان هستن، همین رفقای اینجا اگر ارتباطشون رو با اونجا حفظ کنن، هر سال برن بیان و بعدم برن مستقر شن، آقا وهابی پا میشه میاد تو روستاهای ما، غسل میت ما رو میکنه، خدمت میکنه به بچه یتیم با 1000 مشکل، که اینا رو دو تا از عقایدشون روش تاثیر بگذاره. کشیش مسیحی پا میشه میره در گرمترین نقاط آفریقا، دور از همه کس و همه چیز، 30 سال یک کشیش از کاتولیک آمده، کشیش کاتولیک آمده کار کرده تو یتیم خونه و بیمارستان، زیر مریضا رو پاک میکنه، تبلیغ مستقیم هم نمیکنه، آخر که دارن میرن مرخص میشه از بیمارستان، یک انجیل بهش میده و یک شماره تلفن. 30 سال کار میکنه برای که 5 نفر رو 10 نفر رو چیز کنه، مثل پیغمبرا کار میکنه، مثل انبیا اینجوری بودن. ما متاسفانه تنبلیم، نمیخوام بگم همه اینجورن، راحت تنبه. حالا وقتای دیگه این کارو میکنه اب نداره، الان دیگه وقتش نیست، الان جهان آماده تغییره. افغانستان رو دریابید، افغانستان رها شده، افغانستان سرزمین استعدادهای بزرگه. من دانشگاه کابل رفتم، همین دانشجوهای حنفی سنی اینقدر بین اینا بچه های علاقمند، بچه های با استعداد، بچه هایی که مسائل داخل اینجا رو دقیق دارن پیگیری میکنن، جریان های فکری مختلف در اینجا رو، چه فکری اعتقادی، چه سیاسی، چه کلامی، من میدم دقیق داره پیگیری میکنه. جوان سنی حنفی تو دانشگاه دقیق ریز، سوالاتی که میکردن از من میفهمیدم اینا مثل انگار تو تهران و مشهد و قومن و علاقمند و سوال اینا رو دریابید. شوروی چند بار آمد گفت آقا بیا سر جنگ عراق و ایران ما با شما معامله میکنیم، به شرطی که افغانستان رو وا بذاریم برای ما. امام گفت که برای ما افغانستان و عراق و آمریکا و شوروی فرق میکنه، و تا آخر محکم دیدید تو وصیت نامش امام از جهاد افغانستان نام میبره، میگه جوانان مجاهد افغانستان مسیر تاریخ رو تغییر دادن با شکستن قول کمونیسم. اصلا سقوط شوروی قطعاً با جنگ افغانستان تجلی پیدا کرد، به لحاظ ایدئولوژیک انقلاب اسلامی شکستش و به لحاظ عملی تو افغانستان سیلو خورد. بعد از اون سقوط ها و عقب نشینی های شوروی شروع شد. و اما بیام سراغ بحثمون، روایت از امام جواد سلام الله علیه عرض بکنم. ببینید علوم انسانی گزاره‌های عقلی و تجربی حتما داره، اما اگه یه چیزی درش نباشه علاوه بر اینا، فقط اکتفا میکنه به مناسبات مادی و غریزی و دنیوی و جسمانی بشر، فقط اینا رو مطالعه میکنه، اون وقت این توجه به حیوانیت بشر فقط و به جسمانیت بشر میشه، توجه فقط طبقه بندی و مطالعه رو غرایز و رفتار غریزیه. اسلام میگه که اینا باید باشه، اما بشر فقط جسمش نیست، قبل از او و بعد از او و همراه او، قبله و معه و بعده، روح الهی انسانه که انسان رو انسان و متمایز میکنه از بقیه. علوم انسانی اسلامی من اگه بخوام با این گره بزنم با روایت امام جواد سلام الله علیه اینه که هم کفش پایین تره، بشر رو از لحظه تولد تو دنیا نمیبینه، ریشه ها رو میبینه، هم سقفش خیلی بلنده، بلکه بگذار بگم سقف ندارد، نه انسان سقف داره نه انسان شناسی سقف داره، و اینقدر انسان مهمه که خداوند شناخت انسان رو گره زده با شناخت خودش، فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، از این بالاتر نمیشه کرامت انسان. خدا فرمود شناخت انسان اونقدر مهمه به همان اندازه که شناخت خدا. شناخت انسان اینقدر سخت و پیچیده است شاید ناممکن، چون این روایت شش هفت جور قابل معناست، همش هم درسته. بعضی ها گفتن این تعلیق به محاله، چون شناخت حقیقت خدا محال است، شناخت حقیقت انسان هم محاله. بعضی ها گفتن انسان از این روایت معلومش انسان شناسی جدا از خدا شناسی محاله و خدا شناسی جدا از انسان شناسی، اینا به هم گره خورده و این نشون میده انسانیت انسان به خدای انسان و خداییت خدا مربوطه. انسان شناسی سکولار نیست، نمیتونه باشه، حقیقی نیست. یک بودش این روایت امام جواد علیه السلام، من به این بودش میخوام توجه کنم. تا جایی که دارن خودشونو معرفی میکنن فرمان در واقع دارن اینا میگن که ببین انسان چه ظرفیتی داره. البته اینا به این ظرفیت رسیدن، ظرفیت رو اشباع کردن، ما نرسیدیم ولی اینا رسیدن. میفرماد که انا محمد ابن علی الرضا الجواد انا العالم به انصاب الناس فی الاسلاب، ظرفیت های علمی بشر که البته همه بهش نمیرسن، اینا رسیدن. انسان را هنوز به دنیا نیامده میشناسید. فی اسلاب فی الاسلاب انا اعلم بسرائرکم و ظواهرکم، انسان ظاهر داره و سریره و باطن داره. ما ظاهر و باطن انسان هر دو رو می، این انسان شناسی هم انسان شناسی به ظواهر هم انسان شناسی به سرائر، باطن و ظاهر انسان. علوم انسانی اسلامی رو من میخوام ارتباط بدم با این روایت. از اسلاب شروع میشه قبل از تولدت. سرائر و ظواهر هر دو انسان شناسی لازمه. و ما انتم سائرون الی، و آینده شما. علوم انسانی اسلامی انسان رو در صلب و اسلاب و قبل از تولد و قبل از او میبینه. بعد که بعدها به کجا خواهد رفت، آینده و ابدیت او رو میبینه. انسان رو در همه این ساعت ها میشناسه. ظاهر شناسی انسان، باطن شناسی انسان. علم منحنا من قبل خلق و بعد فناء السماوات و الارض. و ریشه این انسان شناسی یک ریشه است که تا اعماق رفته. از یک طرف میره قبل از خلقت و آفرینش عالم ماده و طبیعت، از یک طرف میره به پس از فناء آسمان ها و زمین. یعنی این علم و آگاهی، این نوع انسان شناسی سر و ته مادی هم نداره، چون انسان سر و ته مادی نداره. ولولا تظاهر اهل الباطل و دولت اهل الضلال و شوب اهل الشک و قلت قولا یعجب منه الاولون و الاخرون. خیلی عجیبه میفهمد. و راجع به این انسان شناسی اگر نبود که یک تظاهر اهل باطل، این جبهه ها و مکاتب باطل قدرت دستشونه، همه جا تریبونا قدرت، رسانه، همه جا در اختیارشونه، سانسور میکنن و نمیذارن. و دولت اهل ضلال، حاکمیت و قدرت سیاسی دست ایناست، نمیذارن ما حرف بزنیم با بشر. و شوب اهل شک، آدم های ضعیفی که ذهنیتشون انسجام و اتقان نداره، جاهلن و تو شکن و خودشون نمیدونن چی رو میدونن و چی رو نمیدونن. از موج جهل اینها هم اگر نمیترسیدیم، اگه این سه تا مانع نبود، حرفهایی میزدن و چیزایی میگفتن که اولین و آخرین ازش تعجب کنن که ما از انسان چی میدونیم. بعد ایتی که آخرش رو گوش کنید، این روزه امام جواد رو گریه کنید. ثم وضع یده الشریفه علافی و قال یا محمد اصمت کما صمت آباک. خود حضرت اینجا وای میستن، دست میزنم درانشون، یا محمد ساکت باش همان گونه که پدرانت سکوت کردند. ایشون میدونیم 24-5 ساله شهید شدن. نگید این راجع به ظرفیت های خودشون، وقتی از خودشون میگن، میگن انسان یک همچی ظرفیتی داره و علم به شماها یه همچی دایره‌ای داره. راجع به بقیه هم که حرف میزنن، برای انسان چی میخوان؟ علوم انسانی اسلامی یه بخشش تجربه است، یا همین فرمولایی که تو علوم انسانی فعلی هم هست، یک بخشش فراتر از این حرف هست، رشد و رهایی برای همه بشر رو میخواد. فرمود الثقة بالله تعالی ثمن لکل قال، قال یعنی هر چیز گران قیمت، هر چیز بزرگ. میگن ما برای انسان گران قیمت ترین چیزا رو میخوایم، ولی این به وجود نمیاد برای انسان مگر این که به خداوند اعتماد بتونه بکنه. اعتماد به خدا هم با زبان نیست، با قلبه، باید بشه. ما میگیم توکل علی الله، نمیتونیم توکل کنیم. توکل مقدمات هم عقلی علمی میخواد، هم مقدمات عملی و روحی میخواد. خیلی کمن کسایی که میتونن توکل کنن. همه ما میخوایم ولی نمیتونیم توکل کنیم. انسان شناسی امام جواد علیه السلام فرمود ما برای همه تون کل قال، بالاترین رتبه ها و حقایق رو میخواییم. منطقه ارتباط داره این رشد انسان با الثقه بالله، اعتماد به خداوند. و اعتماد به خدا نمیتونی بکنی الا خدا رو بشناسی. انسان به تعالی نمیرسه مگر با این شناخت و اعتماد. و سلم الى کل عالی، ما عالی ترین مراتب رو برای همه بشر میخواییم، ولی نردبون میخواد. این نردبامش همین رابطه درست معرفتی و وجودی با خداونده. بعد فرمود عز المؤمن غناه عن الناس، ما عزت همه بشر رو میخوایم. این عزت بدون ایمان به خدا و بدون بینیاز شدن از کل بشر امکان نداره. یعنی علوم انسانی اسلامی میخواد انسان رو به این قدرت برسونه که به آل و قال، عالی ترین رتبه ها برسه. فقط علوفه و اقتصاد و امنیتش کافی نیست، اینا حداقله. این چیزایی که سقف علوم انسانی مادی است، اینا کف علوم انسانی اسلامیه. امنیت، رفاه، آزادی، اینا کفشه. از این حرفا بالاتره. میفهمم میخوام از همه موجودات غنی بشی. یعنی انسانی نتیجه علوم انسانی میشه که به هیچ کس هیچ وابستگی و نیازی نداره. یک همچه انسانی میخواد بسازه. امام جواد میفرماد ما یک همچه انسانی میخواد بسازه. عزت انسان، فعلا انسان ذلیله. این علوم انسانی باید باشه که انسان رو از این ذلت به عزت برسونه. و آخرین روایت کیف یذی من الله تعالی کافله، رابطه انسان با کفالت الهی رو به جوری تبیین کنی. میگه من میخوام انسان زایع نشود. یزیع یعنی زایع شدن. من میخوام هیچ انسانی زایع نشود. کیف ینجو من الله تعالی طالبه، هیچ کس زایع نشه، همه نجات پیدا کنن. و نحوه انقطاع الالله رو تبیین بکنن. اینا این روایت هم عرض کردن که ما خیلی روایاتی داریم ظاهرا فقط خیال میکنی اینا اخلاقی و بله منبر و اینا خوبه، فقط منبر خیلی چیز مهمه، ولی تک تک این روایات و آیات در بسیاری از همین علوم انسانی و اجتماعی اگه درست فهمیده بشه و در جای خودش قرار بگیره و رابطش با عقل و تجربه برقرار بشه، نه نقل منقطع از عقل و تجربه، و رابطش با واقعیات زندگی، نه نقل انتزاعی رو هوا، و خواهید دید که چه انقلاب بزرگی درست میشه. که از او هندو بت پرستش میگه اینا از خدایانن، او کمونیستش هم میگه آقا اینا رو ما قبول داریم، اگه دین اینه ما قبول داریم. علوم انسانی خب یک دایره بسیار وسیعی از مباحث، شما بهتر از من میدونید. اگر کسانی فکر کنن که این از مسائل حاشیه‌ای جنبی حالا خیلی مهم نیست و اینا، مثلا فکر میکنن فقط فقه و اصول یا حتی بگو کلام و تفسیر و حدیث اینا درس و بحث وظیفه ماست، اینا قرتیبازیه، این کارا حاشیه است، اینا حالا چه ربطی به دین داره، اینا توجه ندارن که اون چه که تحت عنوان نظام علوم انسانی و علوم اجتماعی در قرن 19 در اروپا شروع به تدوین شد و در تا نیمه قرن 20 تقریبا در کل دانشگاه‌های جهان به خاطر سلطه نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای اینا بعد از جنگ بین‌الملل اول و دوم همه جا شد متن درسی، توجه ندارن که اینا روش تفکر و تمدن سازی و سبک زندگی است با قطع نظر از دین، با قطع نظر از وحی. و باز توجه ندارن که البته این معنیش نیست که هر چی تو علوم انسانی ترجمه نیست همه بیدینی و کفر و الحاد و همش تک تک گزاره هاش نجس سکولاریستیه، نه، حالا توضیح میدیم که دوستان البته میدونن، چون ولی از بس تهمت میزنن باید توضیح دادن رو. ولی این اتفاق افتاد که شروع کردن بعد از عبور از مسیحیت و نفی او به عنوان مرجع حقانیت در حوزه نظر و مرجع مشروعیت در حوزه عمل و تمدن سازی بعد از عبور از مسیحیت به طور خاص و دین به طور عام، گفتم ما از این به بعد زندگیمونو میکنیم بدون ابتناع سبک تفکر و سبک زندگی بر وحی. وحی به عنوان یک امر مسئله شخصی ذوقی، اصل دینداری اصلا به عنوان یک امر شخصی اگرم پذیرفته باشه در حاشیه و در امور حوزه امر خصوصی، اما انسان رو بخوای تعریف کنی، علم رو منبع علم دیگه، جزء منابع علم دیگه وحی نیست. اونجا که انبیا و اولیا الهی گفتن راجع به انسان، راجع به زندگی، مرگ، حق، تکلیف، خوب، بد، دنیا، آخرت، ابدیت، اینا دیگه ربطی به اینا نه مسائل علمی است، نه ربطی به علم و علوم انسانی داره، اینا حوزه خارج از حوزه انسان شناسی علمی است. انسان شناسی علمی فقط با تجربی است و در یه حدودی هم به معانی مختلف و اختلافی، هم مختلف هم اختلافی. عقل، خب اینا رو میدونیم همه، اصل دعوا هم از جا شروع شد. در برابرش هم ما یه ادعای امروز تو دنیا داریم که اینا میگن نمیخوان برگردن به دوران قرون وسطا. بشر از دین عبور کرده به عنوان منبع معرفت و به عنوان منبع مشروعیت، یعنی از دین منهای معارف و دین منهای شریعت سخن میتونی بگی. دین حد اکثر به عنوان اونم الهام بخش یه نوع اخلاق و معنویت، الهام بخش تازه، اونم نه به عنوان یک معرفت، چون اخلاق و معنویت و عرفان رو هم توی دیدگاه دیگه کم کم در این گفتمان مادی اینا هم علم و علمی نمیدونن. که شما برهانی تو حوزه عرفان، که برهان اصلا عرفان نظری استدلال نه، یعنی چی شهودن به عنوان تجربه شخصی باطنی دینی حالیست که هر کسی خودش با خودش میکنه و برای هیچ کس، حتی برای خودشم حجت معرفتی نیست. حالا ما میگیم که برای دیگران حجت نیست، اما میتونی با تبدیلش به استدلال بر دیگران حجت کنی. مواردی از اینا هم که از جهت عقل و وعی تایید بشه بر خودت هم حجته، حجت معرفتیه نه حجت روانی، بعد دیگران هم قابل احتجاجه از طریق تاییدش با عقل و وعی، نه به شکل مرید بازی عام. و اصلا کشف انبیا با کشف غیر انبیا فرق میکنه. این حرفا دیگه از مبانی معرفتی علوم انسانی علوم اجتماعی در غرب حذف شد. الا چه می‌بود که حالا با مسیحیت شاید مواجه بودن، نه با قرآن و اسلام. یک علتش حتما همین بود، علتش مسائل تاریخی، علتش هم سوء استفاده ها و جریان مادی که پرفشار آمد و بر همه چیز، بر مقدرات حاکم شد و طرز سبک فکر و سبک زندگی هر دو رو گفت با قطع نظر از حجیت وحی. خب این آقایون کسایی که میگن آقا به این مباحث نپردازین، خیال میکنن این به عنوان مدرک و شغل و این حرفای اگه این باشه بله ارزش نداره، اینا رو رها کنه بره بگه اینا ربطی به معارف دین نداره بریم سراغ اونا. اینا وقتی متوجه خواهند شد که چقدر ضرورت و چه خطری در این قضیه وجود داره، چه تهدیدها و چه فرصتهایی است، که دو تا نکته رو بفهمن. یک، جامعه سازی و تمدن پردازی امروز از مجرای همین علوم اجتماعی داره صورت میگیره در دنیا. دو، این علوم اجتماعی بر اساس غالبا بر اساس ایدئولوژی ها و مکاتب مادی ولو بینام، گزاره های عقلی و تجربی پراکنده رو در خدمت میگیرن، هم راجع به نوع جهانبینی و هستی شناسی، نحوه توصیف انسان و جهان و خدا اگر باشد خدا، و هم توصیه هایی که به انسان میشه در عرصه های مختلف زندگی انفرادی و اجتماعی. یک سبک زندگی، یک سبک فکر، یک سبک روابط اجتماعی است. یعنی علوم انسانی اجتماعی مملو از گزاره های حقوقی است، مملو از گزاره های اخلاقی است. نسبت این گزاره های حقوقی و اخلاقی با فلسفه اسلامی حقوق و اخلاق چیست؟ اینا توجه ندارن که این سوالات مطرحه، نمیدونن که امروز اینا شده این مکاتب مادی در قالب علوم انسانی خودشون رو تحمیل کردن و به تمدن‌ها جهت دادن، اقتصاد جهتگیری‌های اقتصاد رو تغییر دادن، جهتگیری تو حوزه مفهوم مشروعیت در علوم سیاسی رو عوض کردن، مفهوم تربیت رو در مکاتب تعلیم تربیت آموزش پرورش عوض کردن، سکولاریزه کردن، مفهوم اقتصاد رو با تفکیک اقتصاد از اخلاق عبده شعارش رو میدن و الا اخلاق مادی جز اقتصاد سرمایه‌داریه، تفکیکی نیست، ولی از اخلاق الهی تفکیکش کردن. متوجه نکردن که بعضی از گزاره‌هایی که تحت عنوان نظام سازی‌های اجتماعی و تمدنی داره صورت میگیره از مجرای علوم انسانی اجتماعی ترجمه‌ای که عمدتاً تحت سلطه تفکر آنگلوساکسون به وجود آمد و حاکم شد، تحت سلطه نظامی اینا، سیاسی اینا، زبان اینا شد زبان رسمی بین المللی، پول اینا شد پول بین الملل، انسانشناسی اینا بشه معیار انسانشناسی و علوم انسانی در جهان، تعریف پوزیتیویستی از حقوق بشر، تعریف قراردادی از حروف بشر، تعریف چه از حقوق بشر، اون چی که تو مکاتب اینا اینا بشه معیار حقوق بشر، بعد کم کم شما نری سراغ اونا، با مبانی الهی نری سراغ مسائل و موضوعات علوم انسانی اجتماعی، اونا میان سراغ دین، چنان که آمدن دیگه. یعنی اگر شما از منظر اسلامی، از منظر دینی مسائل علوم انسانی رو حل نکنی بر اساس مبانی مادی یا مبانی شکاکانه یا الهادی یا شکاک، اونا میان دین رو تعریف میکنن، مثل کسایی که میگفتن زمان رضاخان یا تو همه کشور اون آقا دین با سیاست کار نداره. خب دین با سیاست کار نداره، سیاست با دین کار داره. یه دو گفتن آقا ما با سیاست کار نداریم، ما درس و بحث فقهی اصولی با اهل و عیال اهل بیت خودمون مشغول میشیم، عبادت و زندگی و دنیا و آخرت و درس و بحث. خیلی خب، بعد سیاست انگلیسا و رضاخان آمدن هم سراغ اهل بیت جناب علی آمدن، گفتن اهل و عیالتون باید بی حجاب شن. بعد سراغ خودت هم آمدن، گفتن ابو امامت از تنت بکشی بیرون. اینجوریه، دین با سیاست کار نداره. خب سیاست با دین کار داره، تا سیاست شیطانی میاد سراغ دین، دین باید به سیاست رو رحمانی کنن. تو حوزه علوم انسانی هم همینطوره. آقا ما به قرآن و سنت چه ربطی داره به مباحث علوم انسانی علوم اجتماعی و اینا؟ خیلی خوب، تو کاری نداری؟ نه، اونا با تو کار دارن. اولا میان میگن عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و تعلیم تربیت ربطی به دین نداره، اینا عرصه های مطالعات سکولار هم. دین شما برید مشغول مباحث عرفانی و موعظه و اخلاق و تقوا و نماز و اینا بشید. خب بعد مرحله بعد گفتن نه آقا ببخشید، ما در این موارد هم نظراتی داریم، اخلاق را ما میایم تعریف سکولار میدیم، حقوق بشر هم مبنای چیز. خب مبنای سکولاریستی حقوق بشر با چی تعارض داره؟ با فقه شما. مگه تو میتونی جداگانه فقه بخونی به اینا کار نداشته باشی؟ او این همه مکاتب تعلیم تربیت سکولار درست شده با گرایشات مختلف در غرب و تدریس کردن، دکترا دادن تو کشورهای همه خود ما، اینا همه گرایشات خاصی رو انتخاب کردن، اومدن تحمیل کردن. خب شما با اینا کار نداری، اونا با شما کار دارن. او میگه که 80-90% کتاب سنت تو که مفاهیم تعلیم تربیت به درد نمیخوره، اساسش مزخرفه. او میاد سراغ تو میگه آقا ما با مقوله مشروعیت و سیاست و اینا کار داریم. او میاد میگه آقا مشروعیت تعریفش، مشروعیت یک تعریف قراردادی داره یا یک تعریف چی داره یا چی یا چی، این تعریف یا مادیه یا فلان. خب این تو فکر میکنی با عقاید تو کار نداره؟ چرا آقا جون، این تمام مبانی کلامی امامت رو میبره زیر سوال، چه برسه به ولایت فقیه رو. تو حوزه سبک زندگی میگه آقا سبک زندگی منبعش اصالت لذت تجربه بشری قراردادها و فلان لا. خب بعد این معنیش اینه که کل فقه تو باید تعطیل کنی و کل اخلاق عملی تو باید تعطیل کنی. واجب و حرام یعنی چی؟ با این مبنا واجب و حرام یعنی چی؟ هر جاشه که دست میگذاری میبینی با یه بخشی از معارف نظری یا احکام عملی یا اخلاق الهی و اسلامی تماس داره، یا تاییدش میکنه یا خونسا سکوت میکنه، امضا میکنه یا ردش میکنه سری. بعد گفتن آقا باید آمدن سراغ معنویت. شما بگو آقا معنویت اقلا برای حوزه های علمیه بگذاری، میگه نه، معنویتی هم که شما تعریف میکنید درست نیست، تعریف معنویت این نیست، اینه. شما فکر میکنی یک قلمرو ممنوعی وجود داره که شما بگی آقا این مال شما، دیگه این رفتی به علوم انسانی فعلی نداره. تعریف خدا، تعریف دین، تعریف وحی، مفهوم نبوت چیه اصلا؟ فلسفه اخلاق سکولاریستی میاد مبانی الهی اخلاق رو نفی میکنه، فلسفه حقوق سکولار میاد مبانی شریعت رو زیر سوال میبره، تحت عنوان کلام جدید و فلسفه دین و اینا میاد اصل مبنای نبوت رو خطب میگه یک نوعی خرافه است. اصلا اغلب این مکاتبی که تو حوزه دینشناسی به اصطلاح مدرن و پست مدرن تشکیل شده، پیش فرض تقریبا همه اینا اینه که دین منشأ الهی نداره، منشأ یا اجتماعی یا اقتصادی یا تاریخی یا روانپریشی های فردی یا چه و چه داره، منشأش قطعا بشری است یا زمینی است. وقت اختلاف میکنن که حالا این منشأ چیه. الهی که منشأ الهی نداره که مفروغ عنه. خب اغلب مطالعات، حتی اون بخشی از علوم انسانی که به نام علوم انسانی مطرح میشده در از قبل ترجمه شده، غالب اینها مطالعات فعلی در غرب راجع به دین، دین را مقوله نان کاگنیتیو میدونن، یعنی معرفتی نمیدونن. دین معرفت بخش نیست، یک معرفت معتبری در پسش نیست، این گزاره هیچ کدوم آگاهی بخش نیست. ولذا فلسفه دین میگه، فلسفه دینی نمیگه، چون دین بار معرفتی نداره از نظر اینا که معتبر باشه. فلسفه دین میتونی از موضع بیدینی راجع به دین اظهار نظر کنی. اصلا اغلب فیلسوفان دین خیلیشون معمولا خیلیشون بیدین هم راجع به دین فلسفه بافی میکنن که این چیه. یا کلام رو به عنوان اینکه یک نوع معرفته، یعنی عقاید استدلالی قبول ندارن بسیارش، چون اصلا عقاید تو حوزه متافیزیک تجربی و محسوس نیست، این اصلا استدلال بردار نیست از نظر نگاه پوزیتیویستی و بعضی دیگه از این نگره ها. خب پس نکته اول، اگر دین با نگاه دینی سراغ موضوعات و مسائلی که در علوم انسانی و اجتماعی مطرح نرید، مکاتب مادی به نام علوم انسانی و اجتماعی به سراغ دین میان با مبانی مادی یا مبانی شکاک، اصل دین رو شالود شکنی میکنن، یعنی راجع به فقهت، اخلاقت، احکامت، عقایدت از موضع مکاتب مادی تحت پوشش علوم انسان اجتماعی میاد نظریه میده. مگر نشده این کار؟ مثلا شما ببینید الان حدود 7-8 رشته دانشگاهی در دنیا راجع به دین داره بحث میکنن، مطالعات دین هست، مطالعات دینی نیست، یعنی معرفت دین است نه معرفت دینی، چون معرفت دینی نیست از نظر اینا، امر دینی معرفت نیست، اون چه که معرفت است علم است، اون سکولاره. حالا اونجا هم یک مقالطه بزرگی شده، عرض بود بکنیم که نسبت به او حساس بشه. 7-8 رشته داره راجع به دین بحث میکنه از موضوع علوم انسانی، اسمش هم میزنن جالب علوم انسانی، چون معتقدن که اصلا دین یک امر الهی نیست، دین یک امر بشری است، حتی منشأش بشری است. لذا این میاد تو حوزه علوم انسانی دیگه، الهیات به اون معنا که نیست دیگه، به اون شکلی که تو سنت غرب و شرق بود دیگه مطرح نیست به اون شکل. مثلا میاد راجع از موضع روانشناسی، روانشناختی دین رو بحث میکنه، روانشناسی دین، سایکولوژی یا پسیکولوژی راجع به دین بحث میکنه. نمیگه که دین اینجاست، نمیگه که آقا دین خداوند چه طرح و برنامه‌ای داشته برای تعریف روح بشر و نسخه برای تکامل روح بشر و حرفا نیست. اولا صحبت روح نیست، صحبت روانه. روان تعریف خاصی داره، معادل با روحی که گفته میشه نیست، یک تجلی کوچک و بخش کوچکی از حقیقت روحه، بیشتر اونچه که جنبه های مادی تر و زمینی تر داره. راجع به این میاد بحث میکنه که آقا حالات روانی و نفسانی که مربوط به دینه، که خود این بخشی از روانشناسی شده دیگه، بخشی از روانشناسی سکولار شده اصلا، که ایمان، اون چی که مؤمنین بهش میگن ایمان، این چیه به لحاظ روانشناختی، چه حالت نفسانیه؟ ببین شما از موضع معارف دین نری سراغ وارد به مباحث حوزه روانشناسی بپردازی، او از موضع مادی میاد به خود مسئله دین تحت پوشش روانشناسی میپردازه. آیا ایمان یک فعل نفسانی است آیا ایمان یک انفعال نفسانی است؟ اگر فعله آیا مثلا اختیاری و ارادی است؟ آیا ارادی نیست؟ اگر حالت نفسانی هست از سنخ علم است؟ از سنخ اراده هست؟ رابطش با حافظه چیه؟ رابطش با ژنتیک چیه؟ رابطش با پرخاشگری چیه؟ انسان ها اصلا طبقه بندی روانی که میشن چند دسته هم؟ کدوماشون به چه نوع دینی؟ بعد میبینی طرف ترش میاد میگه که آقا همه ادیان لازمن، هر کدوم به درد یک تیپ از اشخاص میخورن، یعنی تیپولوژی آدم ها متفاوته. برای بعضیا بودیزم خوبه میچسبه، نسخش بودیزمه، بعضیا اسلام شیعیه، بعضیاش نمیدونم وهابیته، بعضیاش فلانه، بعضی عرفان سرخپوستیه. اینجوری از این موضوع وارد میشه این نتایج میگیرن. سوال میکنه آیا یک روان پریش مؤمن به ایمان نزدیک تر است یا کسی که تعادل روانی داره، سلامت روانی داره؟ یعنی یه مرتبه دین میشه وسط چیزی که اصلا نیست و اون معنا از دین که در واقع هست اصلا اینجا مطرح دیگه نیست. خب شما نمیرید از موزه دین نشنسی، آیات و روایات رو طبقه بندی نکنی، بحث دقیق نکنی، ارتباط فقهت با سبک زندگی که اینا تعریف میکنن، ارتباط اخلاقت با فلسفه اخلاقی که اینا تعریف میکنن، ارتباط کلام و عقائدت با این، ارتباط مبانی معرفت شناختی تو با معرفت شناسی که اینا تعریف میکنن، اینا اگه روشن نشه بعد اون میاد میگه که آقا حالات روانی مثلا ارتداد چیه به لحاظ روان شناختی، چه اتفاقاتی میفته که یک کسی تغییر دین میده، مثلا توبه چیه، مفهوم شرمندگی چیه، مفهوم شکاکیت، شک در دین به لحاظ روانی روانشناختی چیه و چجوری اتفاق میفته، مثلا رو میاره تو این سند. یا یک شروع میکنن راجع به ابعاد اجتماعی دین، سوسیولوژی و جامعه شناسی دین. باز سوالش این نیستش که دین چه برنامه‌ای برای تکامل جامعه و اجتماعی بشر و چه توصیف دقیقی از مناسبات اجتماعی دارد. مسئلهش اینه که یک جامعه ای که دین دارن پیامدهای چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه خواسته چه ناخواسته اجتماعی دینداری چیست. این میشه موضوع جامعه شناسی مثلا که وقتی میخواد تازه به دین بپردازه میاد سراغ اصل دین، نه که بپرسه به دین بگه که خداوند چه تعریفی از انسان اجتماعی کرده و چه برنامه هایی برای این داره، که ما از وحی و عقل و تجربه همه با هم استفاده کنیم تو این مسیر. جامعه شناسی اسلامی نمیگه، جامعه شناسی دینی نمیگه، میگه جامعه شناسی دین. یعنی چی؟ یعنی دین موضوع مطالعات جامعه شناسانه است، نه ای که دین منبع مطالعات جامعه شناسانه است. دقت کردید فرقی تو؟ یه وقت میگی دین منبع مطالعات روانشناسانه و جامعه شناسانه است، یه بار میگی دین موضوع مطالعات روانشناسانه و جامعه شناسانه است. با کدوم منبع؟ با منابع ایدئولوژی های مختلف مادی که توانستن نظام سازی کنن تو حوزه علوم انسانی اجتماعی. یک جامعه شناسی مارکسیستی شکل داده، اقتصاد مارکسیستی شکل داده، با مبانی مارکسیستی اقتصاد رو تحلیل میکنه و توصیه های مارکسیستی میکنه، اقتصادی میکنه. با مبانی لیبرالیستی جامعه رو، انسان رو، روان فرد رو تعریف میکنه، اخلاق رو تعریف میکنه، بعد توصیه میکنه که آقا این کار رو بکن، نتیجه میگه. مثلا میگه آقا مناسبات جنسی کاملا آزاد از سطح دبستان ها باید باشه مثلا. این ای توصیه از دل یه نوع توصیف، یه انسان شناسی آمده بیرون. بعد ما این دریا اقیانوس عظیم منابع آیات و روایات داریم، در کنارش عقل داریم، تجربه داریم، شهود داریم، 4 منبع معرفتی داریم. با اینا میشه یک هندسه عظیم تمدنی ایجاد کرد. وقتی تو نکنی این کار رو، پرسشی که راجع به انسان مطرح شد تو حوزه فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چه اخلاقی، حقوقی، جنسی، این سوالات به تکامل انسان یا مربوط هست یا نیست. اگر مربوط است یا پاسخ اسلامی دارد یا ندارد. اگر پاسخ اسلامی ندارد، این دین نه خاتم است، نه جامع است، نه جامعیت داره، نه جاودانگی و ابدیت داره، نه خاتمیت داره. بی خودم با کسی درگیر نشد، نه با هیچ مذهبی درگیر شد، نه با هیچ دینی و نه با لادینی و بیدینی. اما اگر اسلام به این سوالات جواب داره، به این پرسشایی که تو حوزه فرد، جامعه، اقتصاد، سیاست، حقوقه، و اون جواب فقط نقلی هم نیست، نقلی و عقلی است، وقت شما باید منطقا باید به این حوزه ها همه بپردازید. اگر نه میگه بله آقا ما راجع به دین مطالعه داریم، دینم جزء مطالعات جامعه شناختی ما هست، از علوم اجتماعی است، اصلا یکی از موضوعات ما دینه، خب چی مطرح میکنیم؟ میگیم دینداری در جامعه چه آثاری دارد؟ کدوم دین؟ هر دینی. این دینام صادقن یا کاذبن؟ اصلا صدق و کذبش به ما ربطی نداره، زمینه که طبق اکثر این مبانی اصلا قابل نه اثبات نه رده. هر دینی، هر دینداری، هر نوع اعتقاد به هر دینی یا بیدینی تو هر جامعه، ما یه آثارش رو مثلا بررسی کنیم، یا مناشعش رو بررسی کنیم، علت شناسی کنیم، اینا میشه جامعه شناسی دین، نه جامعه شناسی دینی به این معنا. مثلا بپرسیم آقا دین توی جامعه انسجام رو تضعیف میکنه یا تقویت، آرامش رو کمتر میکنه یا بیشتر، رقم خودکشی رو بالا میبره یا پایین میاره، نسبتش با طلاق چه نسبتیه، نسبتش با جنگ و درگیری های قومی و مذهبی اونا چجوریه، بیشتر دعوت به جنگ یا دعوت به صلح، آیا برنامه‌ریزی اجتماعی با کدام نوع دینداری سازگاره یا نیست، نسبتش نگاهش به صنعت مثلا چیست، چه اتفاقاتی میفته تو هر جامعه‌ای با دین خاص، این دین تا چه لایه‌های رسوب میکنه، نظام سرمایه‌داری با کدام نوع مذهب سازگارتره، با کدام جامعه دینی، و از این قبیل سوالات که خود شما بهتر میدونید. ولی اینا هیچ کدوم پاسخ دینی به سوال نیست، پاسخ به سوالاتی راجع به دینه. تو اگر با منابع اسلامی نرفته به این پرسش‌ها پاسخ بدی که اونش جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی اسلامی، مکاتب مادی تحت این عناوین میان راجع به تو از منظر خودشون داوری میکنن، تاریخ دین و الا اصلا مطالعاتی که تو حوزه تاریخ دین کردن اینا که خب از همه ما بیشتره که در این 100 سال نه خیلی مطالعات کردن توی زمینه، خیلیش هم به درد میخوره، خیلیش هم به درد نمیخوره، تهش بررسی سیر تاریخ هر دینیه که آقا این دین، این مذهب مثلا از کجا، کی، به چه شکلی متولد شد، بروز کرد، بعد چه تغییراتی در طول تاریخ کرد. مثلا یه اسلامی که الان در ایران هست با اسلامی که الان مثلا در سودانه، با اسلامی که در بالکانه، با اسلامی که در مالزی است، اینا با هم چه نسبتی دارن؟ نوع زندگی مسلمانی در افغانستان مثلا با یمن، با فرض بفرمایید مسلمانان اقلیت در اروپا، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ اصلا اسلام، نوع زندگی اجتماعی مسلمانان امروز با زندگی 1400 سال پیش، با اون نوع زندگی ها اصلا چه نسبتی داره به لحاظ اجتماعی؟ اینا همه میتونه موضوعی مطالعه باشه، همش هم مفیده ها، خیلی هاش، به شرطی که حرفای نادرست بی دلیل قاطیش نشه. به اسم علم علوم انسانی مکاتب و ایدئولوژی های مادی رو همچون در بست قورت ندیم، خرافات مدرن رو دلیل داشته باش میپذیریم، هر کی میخواد بگه، مسلمان، کافر، کمونیست، لیبرال، هر کس دلیل عقلی برهان بیارد، ما به گویندش کاری نداریم، اون گزاره رو درست میدانیم، میپذیریم، اون گزاره رو اسلامی میدونیم، حتی اگر تو هیچ آیه و روایتی هم نباشد، البته خلاف هیچ آیه و روایتی نیست و نباید باشه. البته با نگاه دقیق هیچ حقیقت انسانی که به کمال انسان، تکامل انسان مربوط باشه و به هیچ وجه در منابع دین، در کتاب و سنت نباشه، وجود نداره، یا به طور عام یا خاص بهش اشاره شده، مگر او ابعادی که مستقیم ربطی به تکامل انسان ندارن. ما تو قرآن و سنت دنبال اینکه آقا با آچار چجوری پیچ ببندیم نمیگردیم، نبایدم بگردیم، خودش هم نگفته من برای این کار آمدم. ولی اگر همین پیچ بستن یک پیچ، سفت و شل کردن یک پیچ، بعد اخلاقی هم پیدا کرد، بعد حقوقی هم پیدا کرد، بعد رشد و سقوط درونی هم پیدا کرد، همین هم به اسلام مربوط میشه. این که میگن رتب و یابس هرچه هست در کتاب هست، در کتاب مبین هست، اینکه میفرماد چیزی نیامده و نخواهد آمد که حکمش در کتاب و سنت نباشه، به این معناست دیگه، حکمش رو میگه، حکم اخلاقی، حکم حقوقی، نسبت این عمل را با توحید و با رشد انسان. بیان کل شیء، کل شیء به این معناست دیگه، نه کل شیء که ربطی تو میگه آقا قرآن گفته تبیین و تبیان و بیان کل شیء. کل شیء مناسب با فلسفه نزول قرآن، همین قرآنی که میفرماد تبیان کل شیء، خودش فرموده برای چی آمده. کل شیئی که مربوط به اون چیز است، یعنی هدایت و زلالت، سعادت و شقاوت، رشد و سقوط. خب ما میتونیم از این پرسش‌ها توی حتی همین علوم با همین نظریات ماده هم استفاده کنیم، نه مبنا قرار بدیم برای مطالعات و تفکر و طرح سوال که آقا مثلا تفاوت شرایط با چه تأثیری گذاشته تو تفاوت تعالیم یک دین یا آثار نوع خاصی از دینداری، آیا هویت و ماهیت اون دین رو تغییر داده، اصلا ماهیت دین وجود داره با قطع نظر از دینداران یا نه، و از این قبیل. یا وقتی که بحث ادیان تطبیقی صورت میگیره، بحث تطبیقی ادیان یا مطالعات مقارنه‌ای و تطبیقی، که اونجا ادعا میکنن ما اینجا نمیخوایم قضاوت کنیم بین ادیان، ما فقط میخوایم مقایسه کنیم. اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم از همون اول پیشفرزها با قضاوتهایی شروع میشه، چون اصلا اختلاف مکاتب و ادیان فرضی که نیست که، واقعیه. از سوالاتی شروع میشه از همون اول، از معرفت شناسی تا مسائل بقیه. بالاخره به این سوال یا این جواب الف رو میدی یا به یا سکوت میکنی یا شک میکنی. خب اون مذاهب و مکاتب هم که قبلا آمدن دسته بندی شدن، اونم در پاسخ به همین سوالا همین حرفا رو زدن، اختلاف کردن. تو که نمیتونی سوال رو دور بزنی یا سوال رو مسکوت بگذاری، که ادعا میکنن ما بیطرف بدون هیچ قضاوت بین ادیان مطرح وارد میشیم، فقط مثلا مشترکات رو نگاه میکنیم. فرض بفرمایید که میگیم که مفهوم کفاره مثلا در یهود آمده، در اسلام هم آمده، اینا مثلا چه تفاوت ها چه شباهت های، شفاعت در مسیحیت آمده در اسلام هم آمده، اینا چه شباهتی دارن، عرض موعود در یهود آمده در بخشی از متون هندو هم آمده، اینا چه شباهت و ارتباطی دارن، و از این قبیل. مفهوم ادیان و مذاهب مختلف به مفهوم نماز، به مفهوم روزه، به مفهوم روحانیت یا رهبانیت، به مفهوم خدا، مفهوم آرامش، اینا چجوری فکر کردن، چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارن. خب این سوالات رو به محضی که شما بخواید جواب بدی، یا یکی از همین مذاهب موجودی یا یک مذهب جدیدی داری می‌سازی. مقایسه بدون قضاوت امکان ندارد مگر در سطح علائم بیرونی. مثلا بگی آقا اینم دستش اینجوری میکنه میره تو حال، اون یکی دستش اینجوری میکنه از خدا چیزی میخواد، اون یکی رو خاک سجده میکنه، اون یکی رو خاک کلن دراز میکشه، یکی هست غلط میزنه تو خاک، یکی دستش اینجوری میگیره، یکی اینجوری میگیره، یکی اینجوری میگیره. اینا بعد بگی که آقا اینا حالا اصلش یکی شکلش فرمون. خب ارتباط بین اصل و شکل، بین محتوا و شکل رو چجوری احراز میکنی، چجوری رد میکنی، چجوری قبول میکنی؟ یا عالم سوال اینجا هست که باید بهش بپردازه، پاسخهای نقلی، پاسخهای عقلی. چند تا پرسش کلی من عرض میکنم، به من چند تا محور اشاره میکنم، بعد سراغ دو تا محور دیگه میرم.